بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولاتنا الشهيدة وجعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا امانا من الفرقه السلام عليك يا فاطمه الزهراء يا بنت محمد يا قره عين الرسول ورحمه الله وبركاته بي تو كبوتر دلم بسينه پر نمیزند بی تو کبوتر دلم به سینه پر نمی زند کسی به خانه علی حلقه به در نمی زند باریکلا مجلس آماده چنینه تا نامی از فاطمه و داغ فاطمه به میان میاد صدای ناله بلند میشه ای گل نازنین من همسر بی قرین من زینب من بدون تو شانه به سر نمی زند زنده ایم به عشق فاطمه الحمدلله که خدا این محبت رو در سویدای وجود ما قرار داده خدا رو شکر که فجر ما فجر فاطمی است نظام ما نظام فاطمی است جنس نظام اسلامی همان است که در خطبه فدکیه آمده و جعل طاعتنا نظاما للمله اگر امت اسلامی به اهل بیت تمسک کنند و اطاعت آنها رو داشته باشند سامان پیدا می کنند و اگر امامت اهل بیت را بپذیرند تفرقه از بین آنها رخت برمی بندد فاطمیه امسال حال و هوای دیگری داره چهلومین سال فجر فاطمی است قابل توجه است که به حمد الله مردم ما اوج عشقشون رو به حضرت صدیقه طاهره نشون میدن در جای جای این کشور مجالس فاطمی است این هم به برکت انقلاب اسلامی است قبل از انقلاب فاطمیه بود اما این شکوه و این عظمت رو نداشت سلام و درود خدا بر شهیدان عزیز ما که در ایام فاطمیه با عملیات شجاعانشون با رمز یا زهرا فاطمیه را تو این کشور زنده کردن، جان دادن به فاطمیه. در عین حال گرامی می‌دارند 40مین فجر انقلاب اسلامی، انقلابی که راه حضرت صدیقه طاهره و اون هدف والایی که حضرت صدیقه طاهره داشت، این مردم عزیز ما اون را تحقق بخشیدند. ولایت فقیه ما قطره ای از اون دریایی است که حضرت صدیقه طاهره در پی آفریدن آن بود، دریایی که حضرت صدیقه طاهره جانش رو داد تا امت اسلامی راه رو پیدا کنند. اجازه میخوام در این مجلس نورانی از شرایط کنونی با الهام از قرآن محضر شما خوبان داشته باشم. در 40مین فجر فاطمی که الحمدلله این دهه فجر ما اون عطر رو پیدا کرده، جا دارد از شرایط کنونی در حد تحلیل سیاسی، نه در حد تحلیل قرآنی و مجلس فاطمی محضرتون داشته باشم. شرایط کنونی ما شباهت‌های زیادی با جنگ احزاب داره، شباهت‌هایی که میتواند دستمایه یک دهه سخنرانی باشد برای اونها که میخواهند تحلیل‌های قرآنی از شرایط روز داشته باشند. جنگ احزاب در سال 5 هجرت اتفاق افتاد و کفار قریش و هم پیمانانشون میخواستن گازنبری مدینه را اشغال کنند. کفار قریش از بیرون، منافقین در داخل، یهود بنی قریظه در داخل بیان و نظام نبوی رو به خیال خودشون براندازند. شرایط بسیار سختی بود، از 15 روز گفتند تا 30 روز. مدینه در محاصره تنگ دشمن بود، به حدی شرایط وحشتناک بود که وقتی رسیدند به یه سنگی که نمیشد ورش دارن، به پیامبر گفتن شما علاج کنید. پیامبر اکرم کلنگ زد، جرقه برخاست، فرمود در این جرقه کاخهای مدائن رو دیدم. کلنگ دوم زد، جرقه برخاست، سخن از روم به میان آورد. منافقین گفتن آقا را باش، تا چند قدم اون طرفتر نمیتونه بره، سخن از کاخ مدائن و کاخهای روم هست. اینجور شرایط بحرانی و سخت بود. لکن در همین شرایط با مقاومت مسلمان‌ها بزرگترین پیروزی نصیب مسلمان‌ها شد که در پایان پیامبر فرمود ما الان با اونها می‌جنگیم، دیگر بعد از این نخواهند توانست با ما بجنگند. خب شباهت‌های زیادی داره. من سه تا شباهت رو در اینجا نوشتم که در این محضر شریف عرض کنم. یک شباهتش این بود که مساف تمام عیار کفر و ایمان بود. در یک سو کفار قریش هم پیمانانشون بسیج شدن علیه مسلمونها، 10,000 نفر با تجهیزات فراوان آمدن مدینه را محاصره کردند. از اون طرف تعداد مسلمونها 3,000 نفره، 1/3 اونها. شرایط شرایطی است که قرآن اینطوری ترسیم میکنه، سوره احزاب آیه 10: اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. از بالای مدینه، از پایین مدینه آمدند، جان مسلمون ها به لب رسیده بود، تا جایی که کسانی که ایمانشون ضعیف بود گمانهای بدی نسبت به ذات مقدس ربوبی داشتند. کفار در متنشون دعوا هست، اختلاف هست، اصلا کفر منشأ تفرقه است، اما به یک وحدت تاکتیکی علیه مسلمونها رسیده بودند. شرایطی که امروز انقلاب اسلامی ما درش قرار داره به نظر میرسه همین شرایطه. روزی که طاغوتی ها میرفتند میگفتن 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه میاییم، الان 40 سال دارن خمیازه میکشند. طاغوتی ها امید دنیای استکبار بودند و تمام قصه دنیای استکبار هم غارت ایران بود، سفره یغمای اینها بود. هیچ پست نون و آبداری نبود تو این کشور که بدون نظر امریکایی ها به کسی داده بشه. کشوری غنی، ثروتمند، با اون همه منابع نفت و گاز و غیر از اینها. خب اینها کینه دارند از اینکه چرا بیرونشون کردیم. امریکایی ها که در رأس دشمنانند. حرف بنده این است که با هم پیمانان امریکا هم که با هم هستند، راهبردشون یکیست و تاکتیک هاشون قدری مختلفه. اینها همون احزاب صدر اسلام هستند. من هیچ سخنی از تحرکات دیپلماتیک ندارم، اونا کارشونو بکنند، ولی قصه امریکا و اتحادیه اروپا سر و ته کرباسند. خوشبینی اینجا به شدت زیانباره. مردم ما الحمدلله که باید بگم بسیاریشون از خواصن اینو خوب فهمیدن که اینها قابل اعتماد نیستند. مسئولان محترم هم به این نکته توجه داشته باشند که اینها در پی به راه انداختن جنگ احزاب علیه ما هستند. فضولی ها به بیگانگان نرسیده. ما فلان بسته پیشنهادی رو به شما پیشنهاد میکنیم به شرطی که FATF را بپذیرید. این اسمش فضولیه، فضولی بیگانگان در یک کشور آزاد و بعدم تحقیرآمیز حرفای میزنن. این یک شباهتی است که باید توجه داشته باشیم. دلیلش هم خوب عنایت کنید. تروریسم نیست، میدانند ما قربانی تروریسمیم که خودشون درست کردن. قصه بمب اتم هم نیست، خودشون زرادخانه های اتمی دارند. قصه حقوق بشر هم نیست. ببینید در فرانسه این روزها چه خبره. تنها و تنها قصه این است، اینها نمیخواهند در این منطقه حساس اسلام حاکم باشه و به یاری خدا این آرزوشون را به گور میبرند. تردیدی نیست. قرآن راز دشمنی اونها رو در یک جمله بیان میکنه: ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. قصه قصه دین جان گرفته در این کشوره، میخوان این نباشه. این یک وجه شباهتی که وضعیت امروز ما با جنگ احزاب داره. دومین شباهتش که به نظر میرسه بسیار مهم است، عزیزان همه عنایت کنند. قرآن میگوید میدان جنگ احزاب میدان امتحان بود. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا. قرآن وقتی میگه زلزالا شدیدا، معناش اینه فوق آنچه که تصور میکنید. مؤمنین امتحان شدند و به شدت تکان خوردند، امتحانی که ماده اصلی امتحانش ایمان بود. در این میدان امتحان عنصر ایمان مورد آزمایش قرار گرفت و دو گروه امتحان دادند. یکی منافقین و ضعفاء الایمان بودند، یکی هم مؤمنین بودند. منافقین و ضعفاء الایمان رسواترین امتحان رو دادند و مؤمنین موفقترین امتحان رو. قرآن این رسواترین امتحان رو برای منافقین چنین بیان میکنه: و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. منافقین به تخریب مبانی پرداختند، به تخریب اعتقادات پرداختند. گفتند وعده‌های دروغ به ما داده شده، این وعده‌هایی که پیامبر اکرم ما در آینده جهان را در سلطه اسلام می‌کشیم، این وضعیت ماست. جمله بعدی هم که گفتند این بود، گفتن نظام نبوی در حال فروپاشی است. و از قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا. مردم مدینه، دیگه کار تمومه. نظام نبوی در سراشیبی سقوط قرار گرفته. چیا؟ اونایی که واقعا کافر بودن، منافقون، اونایی که در دلشون کافرن، و یا اونایی که واقعا ایمان ضعیف داشتن. شبه حرفی است که این روزها بیگانگان فت و فراوون میگن. تو شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه و فضای مجازی پر کردن این حرف رو و برخی از بی‌توجه‌های داخلی میگن تو صحبت‌هاشون که فروپاشی و امثال ذلک. نظام نبوی تقویت شد با اون جنگ و به فضل خدا این گردنه هایی که برای ملت بزرگ ما قرار میدن این ملت را آبدیده تر، شجاعتر، مقاومتر بار آورده و بار میاره. نظام اسلامی ما به فضل خدا نه تنها در سراشیبی سقوط نیست که بماند، در حال اوج گرفتنه. به فضل خدا تو این 40 سال گردنه هایی که برای ما درست کردن، همه این گردنه ها رو ملت بزرگ ایران پشت سر گذاشت با موفقیت و این گردنه های دشمن ساخته را هم به یاری خداوند با ایمان به خدا پشت سر خواهد گذاشت. تردیدی در این جهت نیست. این یه نوع امتحان. افراد ضعفاء الایمان یک فهرست اجمالی همین پیروزی انقلاب در غافلگیری کامل دنیای غرب اتفاق افتاد. امیدوارم این برداشتم غلط نباشه. قطعا اگر دنیای غرب، دنیای استکبار میدونست انقلاب اسلامی میشود، این اجازه نمیداد بذر این انقلاب نشونده بشه. این لطف خدا نبود. کارتر تو خاطراتش میگه من 6 ماه تدارک دیدم به تعبیر خودش برای عملیات نجات. بعد از 6 ماه استارت عملیات زده شد، هواپیمای اول سقوط کرد، هلیکوپتر رفت برای کمک به اینها، در آتش سوخت. در یه مقاله دیدم از خاطرات کارتر، کارتر گفته گویا ریگ‌های بیابان سربازان خدا شده بودند. چنین تعبیری، شبه چنین تعبیر رو همین روزها شنیدم از یکی از مسئولین اول انقلاب و دوره جنگ. گفت که ما دیپلمات‌های شوروی اون روز آمدند، ما به اینها گفتیم که شما چرا صدامو کمک میکنید؟ گفتن ما صدامو کمک نمیکنیم. گفتیم این کد، این کد، این کد. برگشت اون دیپلمات گفت به خدا قسم صدامو کمک نمیکنیم. گفتم شما و خدا، شوروی کمونیست و خدا؟ گفت بله، ما خدا را قبول نداریم، اما این خدایی که تو همه این گردنه ها رو از سر شما گذران، این انقلاب را به پیروزی رسان، این خدا رو قبول داریم. حتی اونها هم معتقدند به دست عنایات خدا بر این کشور. بارها مقام معظم رهبری فرمودند که از امام شنیدم گویا دست دیگری از این کشور حمایت میکنه، عنایت میکنه. به هر حال ضعفاء الایمان دیروزم باور نداشتن، امروزم باور ندارن. بشنوید از اونایی که موفق ترین امتحان رو دادن. اینا گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، اما مؤمنین چی گفتن؟ ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا هو رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. وقتی دیدن اینها متحد شدن برای ضربه زدن، گفتن ما از پیش اینا باور می کردیم، می دانستیم که دین مداری هزینه داره، این هزینش. و گفتن صدق الله و رسوله، ایمانشون افزوده شد، تسلیمشون در برابر خدا افزوده شد. شعار دادند؟ نه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. شعار ندادن، وارد میدان شدن، شجاعانه مقاومت کردن. سلام و درود خداوند بر همه شهیدان انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای دفاع مقدس، به ویژه شهدای مدافع حرم. اینها لشکر فمن همن قضا نحبه، اما لشکر فمن همن ینتظر، شما عزیزان، شما دین باوران، شما خدا مداران هستید، مصداق و من هم من ینتظرید. در انتظار فرصتی هستید که ایمانتون، بیعتتون را به این نظام اسلامی نشون بدید. انشالله در 22 بهمن امسال اون بیعت جانانتون را با انقلاب اسلامی دوباره نشون خواهید داد. به فضل خدا در 40مین سال انقلاب اسلامی مردممون، فاطمیای ما، اونایی که افتخار میکنند به نظامی که عطر حضرت صدیقه طاهره را داره، با شکوه ترین مراسم 22 بهمن را در سراسر کشور برپا خواهند کرد. این عرض میکنم. و من هم من ینتظر، اینم مهمه. میدان امتحان بود دیروز، امروز هم میدان امتحان دیگری است. ملت بزرگمون هم در عرصه فمن هم من قضا نحبه موفق شد و هم در عرصه فمن هم من ینتظر موفق هستند. و اما شباهت سومش خروجی جنگ احزاب بود. خروجی جنگ احزاب شکست شدن کمر دشمن بود. دیگر بعد از جنگ احزاب نتوانستند جان مجدد بگیرند. سراچیبی سقوط کفر شروع شد تا سال 8 هجرت فتح مکه اتفاق افتاد. در این جنگ دو تا مطلب پیامبر فرموده که جدا شنیدنی است. یک مطلب این است که پیامبر اکرم فرمود یکی میخوام بره از لشکر ابو سفیان برام خبر بیاره. خب هم طوفان شدید بود، هم خستگی شدید بود، کسی جواب نداد. دفعه دوم پیامبر فرمود، هیچکی جواب نداد. حذیفه میگه من تو دلم گفتن الانه که پیغمبر به من بگه. دفعه سوم به من فرمود حذیفه کار توه، برو فقط اطلاعات بیار، ها، عملیات نباید داشته باشی، فقط اطلاعات. گفتم چشم. شب بود و تاریک بود و آمدم یه مرتبه خودم رو جا زدم تو لشکر ابو سفیان. ابو سفیان فهمید یه غریبه آمد، گفت ها ها بغل دستیاتون رو شناسایی کنید. بلا فاصله من دو تا دستم رو باز کردم. شما؟ گفت معاویه هستم. شما؟ امرئاس هستم. جان سالم از این گردنه به در بردم، رفتم جلو 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 تا دو متری ابو سفیان. گفتم چه لقمه لذیذی، خنجرم با خودم آورده بودم. گفتم الان وقتش کارا یک سره کنم. به یاد فرمایش پیغمبر افتادم که فرمود اطلاعات، عملیات نه، هرچی فرمانده گفته. گفتیدم ابو سفیان با دنیای یأس میگه یهود بنی قریظه که به ما خیانت کردند و عمرو ابن عبدود پهلوان ما هم که کشته شد و دیگه چیزی باقی نمانده، به چه دلیل بمانیم؟ من اونی رو که باید بگیرم گرفتم، یواش 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 آمدم بیرون و خودم رو رسوندم به پیامبر. گفتم خبر اینه، کار دشمن تمامه. اینجا بود پیامبر خواند لا اله الا الله وحده 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 انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده فله الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. این دعا مال جنگ احزابه. جمله دومی که پیامبر در این جنگ فرمود این جمله است: الان نغزوهم ولا یغزوننا. الان ما داریم با اینها می جنگیم، دیگر بعد از این جنگ جنگی با اینها نخواهیم داشت. سراشیبی سقوط اینها آغاز شده. من می خوام بگم ما در شرایط بسیار حساس هستیم. اونی که به داد ما میرسه مقاومته، همون که مسلمانان در جنگ احزاب داشتند. تحریم‌های ظالمانه رو این نااهل تازه به دوران رسیده امریکا گفته بی‌نظیرترین تحریم را بر ایران تحمیل کردیم. من با اعتماد به وعده های خداوند میگم ملت ایرانم به فضل خدا بی نظیرترین شکست ها را به شما تحمیل خواهد کرد. مدتی مقاومت باشد ان شاء الله انقلاب اسلامی ما به اونها خواهد گفت الان نغزوهم ولا یغزوننا. ما می جنگیم با اینها و دیگر بعد از این دنیای استکبار قد علم نخواهد کرد. منتها شرطش ایمان به وعده های خداست. ایمان به وعده های خدا و شرایطی که خداوند داره. در سوره غافر انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. عزیزانی که اهل ادبیاتند انا للتأکید، لام لتأکید، فعل مضارع للاستمرار، انا لننصر، تردید نکنید که ما مؤمنین رو کمک میکنیم. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. شما این شرط رو محقق کنید، خدا شما رو کمک میکنه. شما یار خدا باشید، از کمک خدا مطمئن باشید. خدا که نیاز به کمک ما نداره. قرآن دو مصداق برای یاری خدا بیان کرده. یک، دفاع از دین کنید، در عرصه دین بمانید. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع، تا آخر آیه. بعد می‌فرماید که ولینصرن الله من ینصره، خدا اونایی را که کمکش کنن کمک. چیا خدا را کمک میکنن؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اونا که وقتی قدرت پیدا میکنن افتخار کنن قدرتشون رو در خدمت دین به کار بگیرن، در خدمت گسترش ارزش‌ها و معنویات به کار بگیرن. این یک مصداق. مصداق دیگرش اطاعت از حجت الهی است. اعتقادم رو دارم میگم، اختصاصی به این مجلسم ندارد. حجت شرعی ما ولی فقیه هست و مواضع او. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یا و انا حجت الله علیهم، هر دو نقل هست. حجت شرعی، اطاعت از حجت شرعی نصرت خداست. به چه دلیل؟ به دلیل آیه 14 سوره صف: یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، مؤمنین انصار الله باشید. انصار الله یعنی چی؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین: من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله. اونایی که از حضرت عیسی حمایت کردند اینها یاران خدا بودند. حضرت عیسی حجت الهی بود. آیه شریفه میگوید شما خدا رو کمک کنید، اطمینان داشته باشید به اینکه خدا هم کمکتون خواهد کرد. وعده دیگر خدا، آل عمران 139: ولا تهنوا ولا تحزنوا، سست نشید، اندوه هم نگیردتون، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما ایمانتون، دینتون را بیارید به صحنه، خداوند پیروزی نصیبتون میکنه. اینا وعده های خداست. این وعده های خدا رو باور کنیم. آل عمران 120: و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. شما صبر داشته باشید، تقوا داشته باشید، تمام توطئه ها رو خدا به خودشون برمیگردونه. پس نکته سوم، وجه شباهت سوم در این عرصه خروجی جنگ احزاب بود. خروجی جنگ احزاب موفقیت کامل مسلمان ها. انشاءالله خروجی این شیطنت هایی که علیه ما دارند، خروجی آن این خواهد شد که کمر دشمن خواهد شکست آنچنان که تا کنون هم شکسته شده. ذلت از این بالاتر چی میشه که 3-4 ساعته ترامپ از آمریکا را میفته میاد عراق، خودش میگوید 7 تریلیون دلار تو عراق خرج کردیم، اینطور مخفیانه باید بیاییم و مخفیانه برویم. این یعنی ذلت. از این ذلیلتر هم به فضل خدا خواهند شد. ما از خدا میخواییم به برکت حضرت صدیقه طاهره که این جلوه های عشق خالصانه به حضرتش از اعمال کاملا صالح است، به کرمش و با عنایتش مشکلات این کشور اسلام و قرآن و اهل بیت رو برطرف بفرماید. پر از سوی مهاجرم چرا زلانه می روی؟ پر از سوی مهاجرم چرا زلانه می روی؟ اگر زلانه می روی چرا شبانه می روی؟ اگر زلانه می روی چرا شبانه می روی؟ قرار من شکیب من مهاجر غریب من فدای قربتت شوم که مخفیانه می روی. علی جان شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه مرا به خاکم بسوار، فدای قربتت شوم که مخفیانه می روی. حیات جان امید دل، حیات جان جان علی امید دل، علی بود ز تو خجل که با کبودی بدن ز تازیانه می روی. که با کبودی بدن ز تازیانه می روی. مادر نعمت بزرگیه، چراغ خانه است. مادر وقتی در بستر قرار میگیره دیگه چراغ خانه خاموشه. چه مادر جوان باشه، چه مادر پیر باشه، هر چه باشه چراغ خانه است. به خصوص اگر مادر جوان باشه، 18 ساله باشه، اگر پهلو شکسته باشه. این روزها دیگه بچه های علی تا وارد خانه میشن میبینن که فاطمه لحظه به لحظه داره آب میشه، شمع وجود، حتی سارت کل خیال، دیگه شبهی از فاطمه باقی مانده بود. مات هم بار است این روزها برای امیرالمؤمنین، برای بچه های فاطمه وارد شدند. اسما بگو حال مادرمون چطوره؟ فرمود عزیزان من مادرتون استراحت کرده. فرمود هیچ وقت مادرمون این ساعت استراحت نمی کرده، کجاست مادرمون؟ نشان دادم، گفتم این روپوشی که گذاشته شده روپوش مادرتون هست. آمدند روپوشو کنار زدن، دیدن مادر جان داده. حسن نشست بالا سر مادر، حسین نشست پایین پای مادر. مادر من حسنت هستم، دو کلمه با حسنت سخن بگو. من حسینت هستم، دو کلمه با حسینت حرف بزن. قبل ان تنصد قلبی، قبل از این که جگرم پاره پاره بشه، حرف بزن با من. مادرم اسماء دید خیلی بچه ها منقلبن، برای اینکه مشغولشون کنه فرمود بچه ها برید باباتون علی رو خبر کنید. از خانه بیرون می آمدن زار زار گریه می کردن. اصحاب دیدن بچه های پیغمبر دارن زار زار گریه می کنن. چی شده دارید گریه می کنید؟ مادرمون جان داد. امیرالمؤمنین تو مسجد بود، این خبر رو شنید. این عین تعبیر بهار الانواره. تا شنید فقشی علی، علی دیگه بیهوش بر زمین افتاد. فقشی علی حتی رش علیه الماء فافاق. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول و رحمت الله و برکاته.